اول آذار 93 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فحص از مخصص بود. عموماتی داریم، اطلاقاتی داریم در کتاب یا سنت. آیا به محض اینکه این عموم یا اطلاق رو مجتهد دید میتواند به آن عمل کند یا میبایست فحص از مخصص کند؟ بدیهیست که باید از مخصص فحص کند، ببیند آیا مخصصی یا مقیدی برای اون عموم یا اطلاق وارد شده است یا نه. اگر مخصص یا مقید نیافت، می تواند به عموم یا اطلاق تمسک کند. کلام در دلیل این وجوب فحص بود. این لزوم فحص و وجوب فحص دلیلش چیست؟ دلیل رو علم اجمالی بیان کرده بودند. ملاحظه فرمودید تمام نشد. مرحوم آقای نائینی تقریب دیگری برای علم اجمالی فرمودند. تقریب آقای نائینی هم تمام نشد. ولذا خود مرحوم آقای نائینی وجه دیگری بیان میکنند برای وجوب فحص که بحث امروزمونه. آقای نائینی میفرمایند که حجیت اصالت العموم، اصالت العموم چرا حجت است؟ به خاطر این است که کشف میکند از مراد متکلم در واقع، که مراد متکلم در واقع چیست، و این کاشفیت از مراد متکلم در واقع، این تقومش به جریان مقدمات حکمت است در مدخول ادات عموم، که کشف میکند برای شما به این که قید دیگری اخذ نشده است و مراد متکلم نیست. این نکته اول. چرا؟ به خاطر ای که طبق نظر آقای نائینی ادات عموم وضع شده است برای دلالت بر عموم آنچه که از مدخولش اراده شده است. حالا آنچه که از مدخول اراده شده است آیا عام است یا تخصیص دارد یا تقیید دارد؟ این عام بودن اون مدخول، مطلق بودن مدخول یا مقید بودن او، بنابر نظریه آقای نائینی مبتنی است بر جریان مقدمات حکمت. پس این نکته اول. چه شد نکته اول؟ حجیت اصالت العموم به جهت این است که از مراد متکلم در واقع کشف می کند. این کشف از واقع مبتنی بر این است که شما ادات عموم وارد شده است برای عمومیت آنچه که از مدخول اراده شده است. حالا از مدخول چه اراده شده است؟ مدخول ادات عموم از مدخول چه اراده شده است؟ این رو شما باید با مقدمات حکمت کشف بکنید. با مقدمات حکمت کشف میکنید آیا مطلق است یا مقید است، تا بتوانید که بله بفرمایید که عموم را جاری کنید. این نکته اول. نکته دوم. هر کس که متصدی برای استنباط بشود و طریقه شارع را در بیان احکام شرعیه بداند، میداند که طریقه شارع در بیان احکام این است که با قرائن منفصله عمومات و اطلاقاتش رو تغییر می کند به گونه ای که حتی گفته شده است هیچ عامی یا اطلاقی در کتاب و سنت نیست مگر این که تخصیص منفصلی به او وارد شده است. بنابراین وقتی که طریقه شارع این است که احکام خودش رو و هاکذا بفرمایید که بیانات خودش رو با قرائن منفصله به اون عمومات و اطلاقات بیان میکند، بنابراین شما عامی رو که میبینید واجب است بر شما که فحص بکنید ببینید آیا مخصصی در مورد این عام یا در مورد این اطلاق رسیده است یا نرسیده است. و تا مادامی که فحص شما تمام نشود ظهور تصدیقی برای اون عام یا اطلاق منعقد نمی شود. ظهور تصدیقی، توجه می فهمید؟ و ظهور تصدیقی است که کاشف است از مراد متکلم. بنابراین بله دیگه مطلب واضح شد. وقتی طریقه شارع بر این است شما تا فحص نکنید مقدمات حکمت دون در مورد عدات عموم جاری نمیشه.
این همون علم اجمالی
نمیشه دوتا؟ نه، این میگد عدات عموم رو شما بخواهم ازش استفاده عموم بکنید باید مقدمات حکمت در مدخولش جاری کنید. مقدمات حکمت در مدخول، این نکته اول، عمومیت و اطلاقش رو باید از مقدمات حکمت استفاده کنید. بعد عدات عموم دلالت میکند که آنچه که مراد از مدخول است او عمومیت داره، لیکن مراد از مدخول چیست نمیدونید. این مراد از مدخول رو اولا باید با مقدمات حکمت به دست بیارید. بعد نکته دوم این که ما شارعی داریم که طریقه بیان او این است که با مقید و بفرمایید مخصص منفصل اطلاقات و عموماتش رو تخصیص میزند و تقیید میزند. سیره او این است. بله، اجمالا نیست، تفصیلا میدان. تفصیلا میدانیم که دیدن سیره سنت او این است که اطلاقاتش رو تقیید میکند، این است که عموماتش رو تخصیص میزند به نحو مقید و مخصص منفصل. بنابراین تا مادامی که شما عموم یا اطلاقی دارید تا فحص از مخصص نکردید اصلا ظهور تصدیقی برای شما منعقد نمیشد که ظهور تصدیقی از این اطلاق چیست، از این عموم چیست. بنابراین تا ظهور تصدیقی قبل از فحص منعقد نشود، بنابراین حجیتی وجود ندارد، ظهوری وجود ندارد که شما بفرمایید که حجت. حالا ما باشیم با این دو تا نکته، مادامی که شما فحص نکرده اید اطلاق مقدمات حکمت جاری نمیشد و تمام نمیشد در جریان اطلاق مدخول عدات عموم. یعنی مدخول عدات عموم که میبایست شما با اطلاق اون اطلاقش رو ثابت کنید تا فحص نکرده اید مقدمات حکمت در مدخول ثابت نمیشد. تا مقدمات حکمت در مدخول عدات عموم جاری نشود عموم تمام نمیشد. توجه میفرمون؟ و لذا آقای ناینی می فرمان تا مادامی که شما فحص رو به پایان نبرده اید اصلا ظهوری برای عموم منعقد نمی شد. انعقاد ظهور برای عموم یا اطلاق برای مطلق بعد پایان فحص. و لذا وقتی ظهوری نیست واضح هست دیگه، تا ظهور منعقد نشد که حجیتی ندارد که. ظهور باید منعقد بشد، ثم ظهور که منعقد شد شما میگون حجت است. بنابراین تا فحص رو شما تمام نکنید اصلا ظهوری منعقد نمیشه. پس بنابراین برای رسیدن به ظهور عام یا ظهور مطلق شما میباید فحصتون رو کامل کنید. فحص رو کامل کردید ظهور منعقد میشه و الا فلا. همه جا یک جا که نمیشد تعلیم بدد که جودم قدرتشو بل اجاز داشت بعد، لیکن اگر بنا شد که احکام شرعی آموزش و تعلیم داده بشد، شما تو مدرسه بچه طلبه که میاد جلسه اول تمام علوم رو بهش تعلیم میده امکان نداره. علت تدریج و تدرج است. توجه میفرمون داستان بیان احکام شرعی هم علت تدریج و تدرج است، در 250 سال بیان شده است. اگر بنا بود که دفعتن واحده پیغمبر میگفت، اصلا مردم قدرت یادگیری نداشتن و در نتیجه چون نمیتونستن یاد بگیرن بسیارش تضییع میشد، ضایع میشد، از بین میرفت. مضافاً به این که موجب استنفار و فرار مردم میشد. توجه میفرمون جوده گفته بود پیغمبرتون اول گفت بگو لا اله الا الله تفله، بعد گفت حالا نمازم بخون، نمازه که خوندین گفت حالا زکاتم بده، زکات که دادی گفت حالا خمسم بده، خمسم که دادین گفت حالا جهادم برو. آسته آسته باید کار انجام بلا دفعتن واحده که مردم فرار میکنن، میگن چه دینیست که شما اینقدر بفرمایید که. در هر صورت تدریج و تدرج این سیره شارع است در بیان احکام شرعی. این فرمایش آقای نائینی است. فرمایش آقای نائینی رو میشد پذیرو که و این رو دلیل بر وجوب فحص دانست. ظاهرا این بیان تمام نمیشد به دو دلیل. این فرمایش آیت الله محقق نائینی علی الله مقامه الشریف تمام نیست. اولا اون مبنایی که در اول بحث عموم خدمت شما عرض کردیم که ادات عموم دلالت میکند بر این که مدخول ما هر آنچه که هست از او اراده عام شده است. ما برای این که اثبات عموم بکنیم لازم نداریم که جاری بکنیم مقدمات حکمت را در مدخول ادات عموم. این یه نزاعی بود بین ما و مرحوم آقای نائینی که آقای نائینی می فرمودن که می بایست شما اطلاق مدخول رو ثابت بکنید. وقتی که ادخال و اطلاق مدخول رو ثابت کردید اون وقت اون ادات عموم دلالت می کند که این مدخول عام است. اون که دیگه ما عموم احتیاج نداریم که اگر اطلاق مدخول ثابت بشود دیگه اطلاق یعنی سریان حکم و جریان حکم، دیگه عموم میخوام چی کار. و اونجا اگر یادتون باشد اول بحث عام و خاص گفتیم که فرق بین اطلاق و عموم همین است. اطلاق تمام نمیشد الا به جریان مقدمات حکمت، لکن عموم دلالت بر عام بودنش به وضع است. ادات عموم شما دارید، با این ادات عموم و الفاظ عموم که دلالتش بر عموم بالوضع است. شارع کل را وضع کرده است برای چی؟ برای اینکه ازش افاده عموم بشود. لفظ کل دیگه احتیاج به جریان مقدمات حکمت ندارد که. توجه می‌فرمایید
به وضع دلالت می‌کنه ولی با اون علم اجمالی
اجازه بده. حالا گام به گام، پس اشکال اول ما بر آقای نائینی این است که آقای نائینی برای رسیدن به عموم ما احتیاجی نداریم اطلاق مدخول رو ثابت کنیم. برای رسیدن به عموم همین که لفظ عام بر سر مدخولی داخل شد بالوضع دلالت بر عموم میکند که آنچه که مراد از این مدخول است این رو شاره اراده عمومیتش کرده است. کل انسان، کل کاتب، کل حیوان، همین جور تا آخر. بنابراین لفظ ادات عموم بالوضع دال است بر عمومیت. هیچ احتیاج به جریان مقدمات حکمت در مدخولش نداری. بنابراین وقتی ما احتیاج به جریان مقدمات حکمت در مدخولش نداشته باشیم، تمام استدلال آقای ناینی دیگه برچیده میشه. درست شد؟ ما با مقدمات حکمت کاری نداریم. که ادات عموم داریم، بلوز دلالت میکند بر عموم مدخول، تمام شد. این اشکال اول. و این اشکال اول ما با آقای ناینی یک اشکال مبنایی است و اول بحث عام و خاص در تعریف عام و فرق عام و مطلق، اینو اونجا مفصل عرض کردیم. همونجا متعرض مبنای آقای ناینی شدیم و نقدش کردیم که این بیانشون مبتنی بر اون است. این نکته اول. درست شد؟ خب پس ما اصلا احتیاج نداریم به جریان مقدمات حکمت. این اولا. ثانیا به فرض که احتیاج داشته باشیم به جریان مقدمات حکمت، جناب محقق ناینی اونی که یکی از مقدمات حکمت این است که شارع یا متکلم اخذ قرینه نکرده باشد، قرینه در مقام چیه؟
بیان.
قرینه در مقام تخاطب. تخاطب میشد قرینه متصل یا منفصل؟ میشد قرینه متصل. تخاطب یعنی الان که داره حرف میزنه، الان که دارد حرف میزند یا مینویسد و بیان میکند، قرینه ای اخذ نکرد. اینی که در مقدمات حکمت میگد قرینه ای اخذ نکرده باشد، یعنی نه تا الی ابد الاباد قرینه اخذ نکند، تا زمان ظهور امام زمان. اگر قرینه ای اخذ نکند، او وقت تازه مقدمات حکمت جاری میشد و اطلاق رو شما ازش استفاده میکنید. کلام این نیست که، کلام این است که قرینه ای اخذ نکند، یعنی قرینه در مقام تخاطب اخذ نکند. قرینه در مقام تخاطب میشد قرینه چی؟ میشد قرینه متصل. اگر ما کلام رو دیدیم متکلم در مقام بیان است، اخذ قرینه نکرده است در مقام تخاطب، یعنی قرینه متصلی اخذ نکرده، اطلاق منعقد میشه. توجه میفرمایید؟ این چه فرمایشی است که جناب عالی میفرمایید که تا مادامی که شما فحصه از مقید نکرده اید، اصلا اطلاق منعقد نمی شود. این حرف قابل پذیرش نیست. مراد از عدم اخذ قرینه، عدم اخذ قرینه آقای طرقی در کجاست؟
در
مقام تخاطب. در مقام تخاطب یعنی قرینه متصل. قرینه متصل یعنی تو خود کلام اخذ کند، نه قرینه منفصلی که در سنت نبوی فرض بفرمایید که اطلاق بیاد، تقییدش در زمان امام حسن عسکری بیاد بعد 250 سال. در جا میفرمایید اون وقت تو این 250 سال شما اطلاق نداشته باشید، منعقد نشود اطلاق. این نیست، قرینه در مقام تخاطب است. بنابراین وقتی داستان شد قرینه در مقام تخاطب، میگم آقای ناینی لو فرز ما جریان مقدمات حکمت هم بخواهیم برای استفاده عموم، لو فرز که گفتیم نمیخواد، اگرم احتیاج داشته باشیم قرینه مقدمات حکمت تمام میشه، فصل لازم نداره. چرا؟ چون قرینه متصل نیست، قرینه منفصل هم داخل نیست در جریان مقدمات حکمت. در جمع میفرمون بنابراین مقدمات حکمت هم تمام میشد. لو فرض که ما احتیاج داشته باشیم به جریان مقدمات حکمت
در مقام بیانم باشه، چرا تمام مسئولش نقد ارم بگید کلی میگید شاید بعد بخواد بگید؟
خیلی خوب، اون مطلب دیگریست. آیا مولا در مقام بیان تمام مرادش هست یا نیست؟ اون یه مقدمه دیگه است. آقای ناینی از این استفاده نکردن. آقای ناینی دارن از این مقدمه استفاده میکنن که قرینه در مقام، این قرینه ای که شارع اخذ نکند، این قرینه میتواند که 100 سال دیگه بیاد. و دیدن شارع این است که با قرائن متصله بیان میکنن. توجه میفرمایید؟ این تمام نیست. شاهدش این که خدمت آقای ناینی میگم بر این بیان شما یه نقدی وارد میشود که خود شما یا آیت الله محقق ناینی ملتزمی به او نیستی. و اون نقد چیست؟ و اون نقد این است که اگر قرینه منفصله مجمل شد، ما یه قرینه منفصل داریم بعد 200 سال، لکن اجمال دارد، آیا به این قرینه منفصل می توانید عموم یا اطلاقتون رو تخصیص یا تقیید بزنید یا نه؟ ترجمه می‌فهمید؟ خب اینه که آیا میتونید تقیید بزنید یا نه؟ آیا اجمال از قرینه منفصل سرایت به عموم و اطلاق میکند یا نمیکند؟ در قرینه متصل آیون میگن چرا در قرینه متصل اجمال سرایت میکند. اگر شما خاصتون مقیدتون متصل بود و مجمل بود، اجمال خاص و مقید سرایت به چی؟ به عموم میکند و اطلاق، و اون عموم و اطلاق شما مجمل میشه. خیلی خوب، رو بیان محقق ناینی اگر فرمایش ایشون رو ما بپذیریم، در فرضی که مخصص منفصل باشد، بازم اجمال مخصص منفصل باید سرایت به عموم بکنه. چرا؟ چون مقدمات حکمت تموم نمیشد که عموم ظهورش در عموم منعقد بشود. حال کنه ای که خود ایشون اینو قبول نداره. مخصص متصل رو همه میگن اجمالش سرایت به عام میکند، لکن مخصص منفصل رو میگن نه، این انفصال دارد، عام در عمومش منعقد است و میشد در اجمال مخصص منفصل تمسکی به عام شما بکنید. توجه میفرمایید؟ این یه نقدی است که بر محقق ناینی وارد میشه، نقدی است که ایشون خودشم لابد از این است که بپذیرد، و اگر ایشون بگن که بله در مخصص منفصل هم اجمال سرایت به عام میکند، اینو کسی نگفته است. خیلی خوب، بنابراین نقدمون بر آقای ناینی چه شد؟ قرین عموم منعقد می شود. اجازه بده، عموم منعقد می شود. قرینه منفصل وقتی مجمل شد، بله عموم منعقد می شود. شما می توانید به عام تمسک کنید. بله، جایز است که به عام تمسک کنید. درست شد آقا. بنابراین ما اعتراضمون و نقدمون بر آقای ناینی شد 3 تا در واقع. نقد اول، اصلا مبنای شما رو قبول نداریم که برای جریان اصالت العموم ما احتیاج داشته باشیم به جریان مقدمات حکمت. نه، عام دلالت بر عموم میکند بالوضع، عموم مدخولش، حالا مدخولش هرچی که باشه، هیچ احتیاج به جریان مقدمات حکمت در این که مراد از مدخول چیست نداریم. این اولا. ثانیاً نکته دوم، این که به فرض که ما احتیاج به جریان مقدمات حکمت داشته باشیم، اونی که مراد از مقدمه حکمت است، عدم اخذ قرینه در مقام تخاطب است. عدم اخذ قرینه در مقام تخاطب یعنی مخصص متصل و شامل حال مخصص منفصل نمیشد. توجه فرمودید؟ و لذا بیان آقای ناینی فحصه از مخصص منفصله، اصلا لازم نیست فحصه از مخصص منفصل. این اشکال دوم. اشکال سوم، لوفرز با بیان رو بپذیرید. اون وقت آقای ناینی میبایست در موقع جایی که عام میداری و مخصص منفصلی دارد که مخصص منفصلش مجمل است، آقای ناینی باید بپذیرن اجمال مخصص منفصل سرایت به عام میکنه و عام را از کار میندازن، در حالی که کسی را قبول ندارد، خود آقای ناینی هم قبول ندارد. بنابراین این شد سه تا اشکال خدمت آقای ناینی، دو تاش حلی بود و سومیش به صورت یک نقض خدمت ایشون بیان عرض کردیم. و لذا این دلیل آقای ناینی هم قابل پذیرش نیست. تا حالا ما یه مدعایی داریم که هرچه دلیل برش اقامه کردیم ادله مورد نقد قرار گرفت. مدعا چیست؟ لزوم فحص از مخصص، که مجتهد وقتی احل الله البیع دید نمیتواند که حکم کند که پس این بیع چیه؟ حلال است. باید فحص کند نافذ است، صحیح است. باید فحص کند ببیند شارع بیوعی رو که خارج کرده است، مثل بیع ربوی، مثل بیع خمر، مثل فرض بفرمایید بیع قرری و امثال اون، آیا این بیع خاصم داخل در اون خروجی ها هست یا نیست؟ اگر داخل خروجی ها باشد که هیچ، اگر نباشد اون وقت تمسک به اطلاق اهل الله البیع یا به عمومش بفرمایید چه میشد؟ تمام میشد. این بیان ماست، ادعای ماست، هنوز دلیلی برش اقامه نکرده، دلیلی که تام باشه. خدمت شما عرض میکنیم که چرا این ادعا دلیل دارد. دلیلش را برای شما عرض میکنیم به دو دلیل: وجوب فحص از مخصص یا مقید لازم است که مجتهد با دیدن یک عموم حکم نکنه، بگرده ببیند آیا مخصصی براش ثابت شده است یا نه. این وجوب فحص دو دلیل دارد. اول دلیل عقلی. دلیل عقلیش چیه؟ دلیل عقلی این است که شارع اقدس هیچ طریقی برای رسیدن احکام شرعی به مردم الا طریقی معتاد ندارد، یعنی همین طریقی عادی. طریقی عادی شارع چیست در رساندن احکام؟ طریقی عادی این است که شارع حکم رو بیان کرده، میگد مکلف خودش باید برد چیکار کند؟ حکم بیان شدهش رو پیدا بکند. توجه کردید؟ شارع نمیاد در خونه تک تک افراد ابلاغیه بدن حکم شما اینه بفرمایید. توجه میفرمایید؟ او حکم را علی نحو کلی بیان کرد، میگد مکلف خودش باید برد فحص کند و حکم خودش را چیکار کند؟ پیدا کند. این وجوب فحص مکلف از کجا میاد؟ از این دلیل عقلی که میداند این مکلف بعد اینکه نبوت رو پذیرفت و نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل عقلی برش ثابت شد، میپذیرد که این نبی احکامی دارد و من مکلفم به این که این احکام را چه کار کنم؟ اطاعت کنم. این احکام چیست؟ باید بری فحص کنی پیدا کنی. دقت می‌فرمایید؟ این احکام در یه نامه فدایت شوم در خانه مکلفین نمیرد. شارع بیان کرده است، حالا خودت باید بری فحص کنی پیدا کنی. و کم له من نظیر، یعنی الان تو قوانینی هم که تو ممالک مختلف اجرا میشد میگه غیر این است، مگر قانون به کسی ابلاغ میشد؟ قوانینی که تو مجلس تصویب میشد، آیا قانون اگر مثلا مال تجارت در خونه تک تک تاجرها این قانون فرستاده میشه؟ اگر مال قضاوته در خونه تک تک قاضی ها فرستاده میشه؟ نه. قانون تصویب میشه؟ هر که قانون مورد ابتلای اوست خودش باید برد رجوع کنه. و لذا شما یه افرادی دارید اینا قانون شناسن، حقوق دانن. شما اگر یه مسئلهی برای شما پیش آمد، یه مسئله حقوقی قانونی، اطلاع ندارید، میرید پیش وکیل، او حقوق دان با شما مشاوره میکند، میگه شما قوانین اینه، از این راه باید بری، از این راه باید بری تا به مقصود خودت برسی. توجه میکنیم؟ این طریقه قانونگذاری این است. شارع هم همین طریقه را رفته است. حکم بیان شده، این حکمی که بیان شده شارع قرار نیست وحی به کسی بکنه یا نامه برای کسی بفرسته. میگه من بیان دارم، برو بگر، پیدا کن بیان من را، به بیان من رسیدی یا عمل کن بیان را. تجربم. پس این شد دلیل عقل. از کجا من باید برم بگردم؟ وجوب فحصش همون دلیل عقلیست که به شما میگد اگر کسی ادعای نبوت کرد واجب است شما در معجزه او چی کار کنید؟ نظر کنید ببینید آیا این اعجاز تمام است یا نه، آیا او پیامبر است یا نه. چرا؟ چون اگر او پیامبر باشد اقوالش در حق شما چیه؟ حجت است. باید اخذ بکنید اینا. این دلیل عقلیست. همین دلیل عقلی به شما میگد حالا که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو پذیرفتید، او احکامی دارد و احکامش را توسط کتاب آسمانیش، توسط شخص شخیص خودش و توسط اوصیاء معصوم خودش بیان کرده است. شما میخوان احکام را باید مراجعه کنید به اونا و این احکام را از اونا بگیرید. توجه فرمودید؟ خب حالا از طرف دیگر میدانید که این احکام دفعتا واحده بیان نشده است. الان نحو تدریج است. در 250 سال بیان شده است. خب تا زمان پایان شهادت امام حسن عسکری سال 260 هجری است. خیلی خوب، 23 سال نبوت پیغمبر، 250 سالم امامت ائمه معصومین زمان ظهورشون علیهم السلام. در عرض این 273 سال احکام شرعیه علی تدریج بیان شده است. ما باید این احکام رو به دست بیاریم. پس بنابراین باید فحص کنیم. ببینی آیا عامی که هست اطلاقش بفرمایید که مخصصش رسیده یا نه؟ اطلاقی که هست مقیدش رسیده یا نه؟ بنابراین دلیل این حکم عقل میگه فحص کن. تا به یه عموم رسیدی تمسک نکن، فحص کن ببین آیا مخصص وارد شده است یا وارد نشده. پس این اولا دلیل عقلی که شارع راهی غیر از راه عادی بیان احکام ندارد. توجه می‌فرمایید؟ اینایی که مردم بعض عوام الناس میگن خدایا من این کارو میکنم، اگه این کار خوب نیست خودت یه جوری بهم نشون بده این کار خوب نیست، مهملات است اینا. خدا اینا رو دیگه زیادی در وادی عرفان رفتن که اینجور خدا خودش نشون، خدا بیان داره. ضعیفه شوهر دارد میخواد بره زنا بده، میگه من خدا اگه این کاری بدیه خودت یه جوری بهم بگو بدیست. خب خدا توسط بیان دارد که تو توسط پیغمبر و اوصیاء پیغمبر بیان دارد دیگه، چه جوری بیاد به تو بگن؟ نامه برات بنویسد؟ وحی برات نازل بشود؟ در جوه اینا زیادی در وادی بله عرفان و اینا خدا بیانش بیان عادی است. ابلاغ عمومی شده دیگه، ابلاغ عمومی. وقتی شما نبوت پیغمبر رو پذیرفتی میدانی این پیغمبر احکام داره و این احکام در 273 سال نازل شده و بیان شده است. بنابراین 273 سال رو باید فحص بکنی، باید ببینی آیا این مطلب شما در این بیانات هست یا نیست. این دلیل عقل و اما دلیل نقل و اما دلیل بله اشکالی نداره. بله توقیعات هم میشد حساب کرد. توقیعات در فرضی که سندش تمام بشود، دلالتش هم تمام بشود، بله توقیعات هم میشد اشکالی نداره. 69 سال دیگه هم اضافه توجه میکنه. در هر صورت این که در این مدت بیان شده است، خیلی خوب، در این در یه مدت طولانی، پس بنابراین این مدت طولانی باید فحص بشه. همون جور که اگر شما یک فرض بفرمایید که مسئله حقوقی داشته باشید، به وکیلتون چی میگون؟ به وکیلتون میگون آقا ما این مسئله رو داریم، بخوام این مسئله حل بشه، برو چی کار کن؟ برو قوانین رو بگرد ببین پیدا میکنی یه تبصره، یه ماده قانونی، یه چیزی پیدا میکنی که این مشکلی مالا حل کند یا نه. و اون وکیل با اینکه قانون دونه میگه خیلی خوب باید بشینم بگردم ببینم چیزی پیدا میکنم، اینقدر میشیند میگردد ببینید بنا نیست قانون بیاد در خونه شما. وقتی شما مشکل دارید شما باید بری ببینی قانون چی چیه. اگر شما کار خلاف قانون انجام بدید، وقتی قاضی دادگاه شما رو گرفت میخوان محاکمه کنن، بگون میگه آقا تو خلاف قانون رفتی، اینها قانون مملکتی، اینا میگه تو بر خلافش عمل کردی، پس الان شما مجرمی باید مجازات بشی. اگر شما بگون که آقای قاضی من صبح از خونه اومدم بیرون گفتم خدایا اگر این کار خلاف قانون است یه جوری به من برسون، خلاف قانون است، من الا من این کار انجام میدم، میگه چی؟ مردی که مزخرف نگو، تو مجرمی، خلاف قانون کردی، الان باید مجازات بشی. ترجمه وقتی قانون اون جداست، قانون اجمال دارد استفسار میکنه، قانون اساسی هم حتی اگر باشد شورای نگهبان مفسر قانون اساسی قرار داده شده است. توجه می‌فرمایید؟ قانون وجود دارد. قانون ابلاغش به این نیست که بیان بشه پسر شما وقتی مشمول میشد قوانین نظام وظیفه، مواردی که استثناء شده، مواردی که باید نظام برد، دولت یکی نمیفرسته در خونه شما پسر جون بیا اینجا تا بهت بگم ببین در این سال تو مشمول میشی، مدت خدمت دینه، خدمت نری، ایقد اضافه خدمت میخوری، بفرمایید که اینا کسی میفرسته در خونه شما یکی یکی اینا رو به پسر شما بگه. اما اگر پسر شما خدمت نرفت بلا فاصله اون موقعی که رفت اضافه خدمتش و جریمش و همه چی هست. چرا؟ به جهتی میگه آقا این قانون مملکت شما، میگه من خبر نداشتم، میگه میخواست بری خبردار شی. بنا نیست که ما در خونه هر کی بفرسیم که بگم درو بزند و بگه قصه این است که حکم شرعی هم طریقه شارع هم همین طریقه شارع هم برای جعل احکام شرعی مثل جعل قوانینه. حکم بیان شده، شما باید بری بگردی از حکمت حکمت رو پیدا کنی. و احکام علت تدریجه، وقتی علت تدریجه تمام این زمان تدریجی رو باید فحص بکنی ببینی آیا مخصصی رسیده است یا نرسیده است. و این دلیل عقلی است. چی برش دلالت دارد؟ همون دلیل عقلی که میگه برو پیغمبر رو بشناس. چرا؟ چون اگر پیغمبر رو نشناسی و او پیغمبر خدا باشد، تو فردای قیامت جهنمی هستی. همون میگن وقتی پیغمبر رو شناختی و میدانی که او احکامی دارد، باید بری تعلم کنی این احکام را. این دلیل عقل. از دلیل عقل که فارغ شیم، دلیل دوم. دلیل دومی که بر این مطلب دلالت میکند ادله است که دلالت میکند بر وجوب تعلم احکام شرعی از آیات و روایات. هر دلیلی که دلالت بکند بر تعلم احکام شرعیه، تعلم احکام شرعیه تمام نمیشد الا بالفحص، الا بالفحص. توجه فرمودی؟ بنابراین ادله شرعیه و نقلیه هم که دلالت بکند بر تعلم احکام شرعیه دلالت بر فحص میکند. مثلا علا فرضی که دلال استدلال به این آیات تموم باشد، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حالا تموم هست، میشد تمسک کرد برای اثبات حجیت قول بفرمایید که چی؟ قول مجتهد به این آیه یا نه، این حالا بمانه. یا فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، بناهن بر این که مراد از تفقه در دین تفقه اصطلاحی باشد، حال کنهی که اینم تمام نیست، مراد از تفقه در این آیه شریفه معنای لغوی است، یعنی فهم عمیق در دین. در جمعه ما گفتیم برای شما مصطلح فقاهت در زمان پیغمبر و نزول آیه شریفه نداریم، مصطلح فقاهت دیگه در زمان صادقین علیهم السلام مصطلح شده است. زمان امام باقر و صادق ما فقیه داریم. ولذا این عبارتی رو که میخونن از امام حسین علیه السلام که مثلا میگن نامه ای نوشتن به حبیب ابن مظاهر که من الحسین الال چی؟ الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر اسدی. این فقیه ولو حالا علا فرضی که این نام تمام باشد و صادره از امام حسین علیه السلام باشد، وقت رو منبر میگد این اجازه اجتهاد بفرمایید که حبیب ابن مظاهر اسدی است از امام زمان خودش که به او اطلاق فقیه کرده اند. فقیه در مصطلح صدر اسلام زمان پیغمبر و ائمه در معلوم نیست در زمان امام حسین مراد از فقیه فقیه الیوم ما باشد، یعنی کسی که احکام شرعیه را من ادلت حد تفصیلیه می داند. تجربم این مصطلح مال بعد عصر امام باقر و امام صادق، خیلی ببریدش جلو بگون در عصر امام باقر و امام صادق، و الا در زمان امام حسین هم همین اصطلاح هست، معلوم نیست همین اصطلاح باشه. و لذا الرجل الفقیه یعنی الا مردی که این بله بسیر، کسی که فهم عمیق در دین دارد. معنای لغوی است، معنای لغوی فقاهت یعنی فهم عمیق. بنابراین این آیه هم تمسک کردن لیتفقهوا فی الدین، که حالا برای آقایون هم هر وقت یکی میخواد حرف بزند برای طلبه ها میگد لیتفقهوا فی الدین. این فقه لغویست یعنی فهم عمیق، چون نزول قرآن در اصل نزول قرآن شما مصطلح فقاهت ندارید، مصطلح فقاهت امروز ندارید. قول
یا شعیب ما نفقه کثیر من
یعنی
ما نعلم،
یعنی تو چرا فهم عمیقی؟ بله
ما نمیدانیم اون چیزی که بیشتر
میشه، یعنی ما فهم عمیقی نداریم نسبت به آن چه که تو میگویی. بله مصطلح اینه، فهم عمیق. خیلی خوب، یعنی مصطلح امروز ما نیست. بنابراین این آیات ولو تمسک کرده اند اما ظاهرا تمام نیست، اما این روایت که سندش هم لا بأسه به اشکالی نداره که در روز قیامت بهار جلد 2 صفحه 29 حدیث 180 در روز قیامت ان الله تعالی یقول لعبده فی یوم القیامه هل عملت
فقال ما علمت فیقول هلا تعلمت. میگه چرا عمل نکردی؟ میگه خدای نمیدونستم. همین که عوام الناس میگن فکر میکنن جهل نسبت به احکام شرعیه عذر است، میگن ما که نمیدونستیم. جواب میاد هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ جهل عذر نیست. خیلی خوب، وقتی جهل عذر نیست که میگن آقا ما نمیدونستیم، توجه میفرمون؟ مثلا بله، مجانینی که اول کارو میکنن بعد میان حکمشو میپرسن. دوباره پرشب من داشتم میرفتم وسط خیابون جلومو گرفته، میگه آقا یه مسئله بفهم. میگه یه زنی رو گرفته قبل اینکه عروسی کنه با خواهر زنش سلام علیک کرد، حالا زنش بهش حرام میشد یا نه؟ بفهم. خب مثل که عجله داشته است که اول ترتیب اونو بده بعد بیاد برد سر سراغ زنی خود. خیلی خب، این جهل. حالا اینجا بله بفرمایید که حرام نمیشد زنش و زنش حلال است، الا این معصیت کرده، گناه کرده، از گناهی که کرده باید توبه کند. توجه می‌فرمایید؟ لکن اگر مواردی بود که اثر مترتب می‌شد، اینجا فقط معصیت. اگر موردی بود که اثر مترتب می‌شد و اینا نمی‌دونستن اثر بار می‌شد یا بار نمی‌شد، بار می‌شد ولو اینا جاهل باشن. اگر یه اثر وضعی داشت، خب اثر وضعی مترتب است ولو اینا جاهل باشن و ندانن. بنابراین جهل عذر نیست. و روایاتی که عامره به تعلم که خیلی زیاد است، ملاحظه بفرمایید چقدر روایت داریم که بله که علم رو یاد بگیرید و ان الله یحب بقاتل علم، و بفرمایید که تعلم طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه و ان الله یحب بقاتل علم. توجه میفرمایید؟ و امثال این روایات که یکی یا دوتا نیست، روایاتی که دلالت بر تعلم احکام شرعیه میکند که متعدد و مکرر است، به شما میگد برو حکم شرع دینت رو اخذ کن یاد بگی. این اخذ به چه نحو ممکن است؟ بالفحص. چرا؟ چون طریقه شارع به این کیفیت بیان شده. بنابراین شما باید فحص کنید تا به احکام شرعیه برسی. بفهم آقا انذار که انذار فقیه نیست که، یعنی بیان احکام شرعی نیست، یعنی اون فهم عمیقی رو که بهش رسیده ان، اون فهم عمیق رو برای بقیه مردم بیان کنه. خب حالا مقدار فحص چقدر است؟ این مقدار فحص تموم کنیم. مقدار فحص چه مقدار است؟ آیا باید فحص از مخصص به قدری باشد که شما عالم و یقین پیدا کنید و علم پیدا کنید به این که مخصصی نیست، یا اطمینان از عدم مخصص کافی است، یا ظن به عدم مخصص کافی است؟ خب اگر مقدار فحص علم باشد، یعنی علم وجدانی که شما بهش برسید که این مصیبت، در نتیجه در هر یه مسئله اینقدر باید بگردید تو همه کتاب ها، یه وقت میبینید این علم هم حاصل نمیشه. اگر اطمینان باشد بله این ممکن که شما، و اطمینان حجت است. چرا؟ چون اطمینان علم عادیست، مردم اطمینان را علم عادی حساب میکنند. توجه میفرمایید؟ و علم عادی در مخصص این است که شما اگر عمومی دیدید، ابوابی که مناسب با این عموم است اگر در فقه بگردید و ابواب مناسبش پیدا نکردید مخصص را، اخذ به عموم میکنید. و این اطمینان هم حجت است و هم به این نحو اگر باشد کار اجتهاد میسر میشد و امکان پذیر میشد، ولی اگر به داستان علم وجدانی بود اون اصلا میسر نمیشد. و اما سومی، بله اولی علم وجدانی است، دوم اطمینان است که اطمینان علم عادی است. گفتیم علم وجدانی امکان پذیر نیست، اطمینان امکان پذیر است و حجت است، و اما زن اینقدر بگرد است که مزنونش این بشد که مخصص ندارد. خب واضح است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دلیل بر اعتبار زن اینجا وجود ندارد. بنابراین از این سه تا مطلب، علم وجدانی، اطمینان و زن، اون مقدار باید فحص بکند که اطمینان حاصل بکند که مخصصی وجود ندارد، و این مقدار حاصل می شود به این که ابواب مناسب موضوع رو فحص بکند. در اون ابواب مناسب موضوع اگر مخصصی نبود، اطمینان پیدا می کند که دیگه مخصصی وجود ندارد. تا اینجا تمام. جناب آقای آخوند یه مطلبی دارد، معلوم نمیشد چه میخوان بفرمایند. آقای آخوند میفرماید اینقدر فحص بکند که دیگه از معرضیت تخصیص عموم خارج بشود. این یعنی چی آقای آخوند؟
چه خارج بشه؟
عام از معرضیت تخصیص دیگه خارج بشود. اینقدر فحص بکند که دیگه عام در معرض تخصیص نباشد. ما نمیفهمیم که این بیان آقای آخوند با او عظمت مقام علمی آقای آخوند یعنی چی آقای آخوند. اگر این باشد اگر اطمینان ما باشد، اگر مراد آقای آخوند از معرضیت همین اطمینان به عدم وجود مخصص است، خیلی خوب، این که دیگه اینقدر بله معرضیت گفتن و اینا نده. اگه اطمینان باشد و هوا قبول، اما معرضیت در کلام آقای آخوند چیست؟ اگه میخواد بگن معرضیت تخصیص اینقدر فحص بکند که دیگه عام در معرض تخصیص نباشد، خب عام همیشه در معرض تخصیص است. چرا؟ چون اگر شارع عامی را در معرض تخصیص قرار بدهد، این همواره در معرض تخصیص است. از شی لا ینقلب و اما هو علی، بر نمی گردد به یه چیز دیگه، و شارع عمومات رو در معرض تخصیص قرار داد. توجه می فرمون؟ پس این که آقای آخوند می فرماین اینقدر فحص کند که دیگه بفهمد که در معرض تخصیص نیست، اگر مرادشون همون فحص اینقدر بکند که اطمینان پیدا کند که دیگه مخصصی وجود ندارد، این که میشه همین که ما ذکرنا عرض کردیم. و اما اگر معرضیت به معنا این است که اینقدر بگردد که دیگه عام در معرض تخصیص، و عام همیشه در معرض تخصیص، اشی لا ینقلب و اما هو علی، و لذا آقای آخوند میخوان چه بفرماین؟ بله نمیدونیم. و صلی الله علی محمد و آله.